أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. منطق یک، جلسه 37، صفحه 75، ادامه درس 17. بحث ما در مورد معرف بود. رسیدیم به اینجای بحث که گفتیم که اگر به یک لفظی برخورد کردید که نسبت بهش جهل دارید، 5 مرحله رو باید بگذرونید تا نسبت بهش شناخت پیدا بکنید. مرحله اول مرحله است که صرفاً معنای لفظ رو میخواید بدونید. مرحله دوم مرحله است که حقیقت شیء رو میخواید بدونید که ذاتش و حقیقتش چیه. مرحله سوم مرحله است که میخواید بدونید که این وجود خارجی آیا داره یا نه. این سه تا مرحله رو گذراندیم. و اذا حصلت لکه هذه المراحل انتقلت به طبع الی المرحله الرابعه، وقتی که این مراحل برای جناب عالی حاصل شد، نفس شما طبیعتا منتقل میشه به مرحله چهارم. و هی طلب و تصدیق به ثبوت صفت او حال لشیء، و میخواد صفت یا حالتی رو برای چیزی تصدیق بکنه، طالب این هست. و یسأل عنه و یسأل عنه به حل ایزن، از اون ثبوت صفت یا حالت به واسطه حل نیز سوال میشه. ولیکن تو سم ما هازهی حلل مرکبته، لیکن به این حل دیگه حل بسیطه نمیگن، حل مرکبه میگن. در واقع میخواییم سوال کنیم که آیا فلان چیز مثلا برای اون شیء قابل اثبات هست یا نه. ثبوت و شیئن لشیئن رو میخواییم در موردش سوال کنیم. مثلا میگیم که هل زیدون قائمون، میخوایم ثبوت قیام برای زید رو در واقع در موردش سوال داریم. اگر سوال از وجودش زید بود میگوتیم هل زیدون موجودون، این میشد سوال از حل بسیطه. حالا که ثبوت صفت یا حالتی برای شیء هست، میشه ثبوت شیئن لشیئن هست و سوال از این هست، میشه حل مرکبه. به این حل میگن حل مرکبه. چرا؟ لانه یسأل بها عن ثبوت شیئن لشیئن بعد فرض وجوده، به خاطر این که به واسطه این حل مرکبه سوال میشود از ثبوت چیزی برای چیزی بعد از فرض وجود آن شیء. یعنی میدانم که زید وجود خارجی دارد، الان سوال میکنم، میگم هل زیدون قائمون، میخوام قیام رو ببینم بر زید بار میشه یا بار نمیشه. والبسیطه یسأل بها عن ثبوت شیء فقط، حل بسیطه به واسطه این حل بسیطه سوال فقط از ثبوت شیء میشد. مثلا میگفتم هل زیدون موجودن، آیا زید وجود خارجی داره یا نه. فیقال للسؤال بالبسیطه، مثلا هل الله موجودن، بر سؤال با هل بسیطه بخوایم یه مثال بزنیم، مثلا میگیم که هل الله موجودن، آیا خدا وجود خارجی دارد یا نه. مثلا ولی سؤال بالمرکبته بعد از ذالکه هل الله الموجود و مریدان، سوال با هل مرکبه این طوری است که بعد از ذالک، یعنی بعد از این که فهمیدیم که خدا وجود خارجی داره، سوال میپرسیم که هل الله الموجود، اون خدایی که گفتیم و وجود خارجی هم داره، مریدان، آیا صاحب اراده هست یا نیست. پس اگر سوال از ثبوت و وجود شیء شد میشه حل بسیطه، اگر از ثبوت شیئن لشیئن شد میشه حل مرکبه. فاذا اجابک المسئول عن حل البسیط تب المرکبت تنزع و نفس که الى المرحلت الخامست، زمانی که اون کسی که ازش سوال میپرسی جواب از حل بسیط رو یا از حل مرکبه رو جوابش رو به شما داد، تنزع و نفس که نفست کوش میکنه به مرحله پنجم میره و یه طلب العلت، مرحله پنجم طلب علت هست، میخواد علت شیء رو بپرسه. اما علت الحکم فقط البرهان علی ما حکم به المسئول فی الجواب عن هل. تو مرحله پنجم طلب علت هست، یا فقط علت حکم رو میخوام، یعنی برهان بر اون چیزی که اون کسی که ازش سوال پرسیدیم در جواب از هل حکم بهش کرده، از کسی سوالی پرسیدیم اون میشه مسئول، یعنی مورد سوال واقع شده در جواب از هل حکمی داده، یا میخوام علت اون حکمه رو بدونیم، او علت الحکم و علت الوجود معن، یا هم علت حکم رو میخوایم بدونیم و هم علت وجود رو با هم میخوایم بدونیم. لتعرف از سببه فی حصول زال کش، فی حصول زال کشیعه واقعا، تا اینکه علت واقعی در به دست آوردن آن شیء را تعرف بدانی. و یسأل لأجل کل من الغرضین به کلمت لمل استفهامیت، برای هر یک از این دو غرضی که گفتیم، یا میخوای فقط علت رو بدونی یا علاوه بر علت حکم میخوای علت وجود رو هم، چرا وجود خارجی پیدا کرده رو هم بدونی، برای هر یک از این دو غرضی که گفتیم به واسطه لمه استفهامیه سوال می شود. فتقول لطلب علت الحکم مثلا لمه کان الله مریدن، در برای طلب علت حکم مثلا میگه لمه کان الله مریدن، خدا برای چه مرید هست، این صاحب اراده هست. و تقول مثلا لطلب علت الحکم و علت الوجود معن، اونجایی که میخوای هم علت حکم رو بدونی هم علت به وجود آمدن اون شیء رو بدونی، مثلا این چنین میگی لمکان المغناطیس و جاذبن للحدیده، برای چه آهن رو با جذب کننده آهن هست. فروع المطالب، ما تقدمه هی اصول المطالب التي يسأل عنها بتلک الادوات، اون چه که گفتیم اصول مطالب در این بحث بود که از این سوالات، از این اصول به واسطه این ادوات هم ما و ایو و حل و لمه ازش سوال می شد. و هناکه مطالب و اخرا یسأل عنها به کیفه و اینه و متا و کم و من و من، اینجا یه سری مطالب دیگری هم هستن که از اون مطالب به واسه کیفه و عینه و متا و کم و من سوال میشه. و هی مطالب جزئیتون ای انها لیست من امهات المسائل بالقیاس للمطالب الاولا، اینها مطالب جزئی هستن، یعنی خیلی مهم نیستن، یعنی از مهمترین مسائل نیستن نسبت به این مطالب اولی، این سوال از ما و ایو و حل و لمه اینها نسبت به اینها خیلی مهم نیستند. چرا؟ لعدم عموم فایدت ها، چون فایدهش عمومی نیست، همه جایی نیست، فراگیر نیست. فهم نگاه کنید چی میخواد بگه، میخواد بگه که این ما و ایو و حل و لمه اینها مواردی هستند که توی همه جا کاربرد دارند، توی همه موارد کاربرد دارن، ولی سوال از مثلا من، از کم و کیف و اینها، اینا سوالات عام و فراگیر نیست، فقط زمانی که بخواید از کیفیت چیزی متوجه بشید، اطلاع پیدا کنید، با کیف سوال میپرسید. ولی سوال از معنای شی همه گیر هست، همه جایی هست، سوال از حقیقت شی همه جایی هست و همه گیر و فراگیر هست، سوال از این که شیء وجود داره یا وجود نداره در همه جا این سوال هست. و سوال از علت وجود. فعلا ما لا کیفیت لهو، مثلا لا یسالو انهو به کیفت، چیزی که اصلا کیف بردار نباشه، دبل کیف هم ازش سوال نمیشه. شما مثلا مجردات عقلی، ملائکه مثلا، خداوند، اینها کیف بردار نیستن، لذا سوال از کیف در موردشون هرگز نمیشه. و ما لا مکان لهو، او زمان، چیزی زمان نداره یا مکان نداره، لا یسأل عنه به عین اومد، مکان نداره با عین ازش سوال نمیشه، زمان نداره با متا ازش سوال نمیشه. خب درس 18 مبحث دوم از بحث معرف، بحث تعریف رو میخوایم بگیم. اقسام و تعریف، التعریف و حد و رسم. تعریف دو قسم داریم، تعریف به حد، تعریف به رسم. خود حد و رسم هم تام و ناقص، تام داره و ناقص، دو ضرب در دو میشه 4 قسم تعریف داریم. سابقا ذکرنا التعریف اللفظیه، گذشت این که ذکر کردیم تعریف لفظی رو. ولا یهم من البحث عنه فی هذا العلم، بحث از تعریف لفظی در این علم برای ما اهمیت نداره. علتش هم اینه که اون جزء دایره کاری فرهنگ لغت هست، توی فرهنگ لغت لفظ رو میان تعریف میکنن و اون ابهامش رو برطرف میکنن. و انما غرض المنطقی من التعریف هو المعلوم التصوری الموصل الی مجهول تصوری، الواقع جوابا عن مشارحت اول حقیقیت. غرض و هدف منطقی از تعریف اون معلوم تصوری است، اون چیزی است که فرد نسبت بهش علم و آگاهی داره، و اون معلوم تصوری موصل و که رساننده هست به مجهول تصوری. ما یک سری چیزهایی رو میدانیم، یک سری چیزهایی رو نمیدانیم. اون چیزهایی که میدانیم و اون چیزها ما رو میرسانند به مجهول، در واقع این میشه تعریف. اون تو معلومات تصوری، چون اصلا کلا بحث کنم در مورد تصورات، هنوز بخش منطق تصدیقات رو شروع نکردیم. اون معلوم تصوری که میدانیم و رساننده هست، ما رو میرسانه به مجهول تصوری و واقع میشه، اون معلومات واقع میشوند در جواب از مای شارحه یا مای حقیقیه. مثلا در مورد حقیقت انسان میخواییم سوال کنیم، میگیم مل انسان، شما میگید حیوان و ناطق، اون حیوان ناطق، این حیوان ناطق در واقع میشه اون معلوم تصوری که ما رو به مشغول تصوری که حقیقت انسان بود و در موردش جهل داشتیم، در مورد حقیقت انسان جهل داشتیم و سوال کردیم، این حیوان و ناطقون ما رو به حقیقت انسان میرسونه. و یقسم الى حد و رسم و کل من هما الى تام و ناقص، این معلوم تصوری تقسیم میشه به حد و رسم، و هر یک از حد و رسم هم تقسیم میشن به تام و ناقص. الحد و تام و هو تعریف و به جمیع ذاتیات المعرفه بالفتح و یقع بالجنس و الفصل القریبین لاشتماله ما على جمیع ذاتیات المعرفه. فاذا قیل ما الانسان، پس تا اینجا این شد که یه حد داریم یه رسم، اینها رو کامل توضیح میدیم، و حد هم یه تام داریم و حد ناقص. حد یعنی تعریف، تعریف تام، تعریف ناقص، تعریف کامل. کاملترین تعریف و بهترین تعریف چیه؟ و هو تعریف به جمیع ذاتیات المعرفه، تعریف است به واسطه همه ذاتیات معرف. معرف رو میگه به فرد بخون، یعنی اون چیزی که میخوایم در موردش، اون چیزی که مجهول ماست و میخوایم در موردش علم پیدا کنیم و حقیقت او رو بشناسیم، اگر همه ذاتیاتش رو آوردی این تعریف شما میشه حد تام، که همه ذاتیاتش، ذاتیات چیا بود؟ 3 چیز بود ذاتیات، نو جنس فصل. اگر ذات اون چیزی که مجهول شماست ذاتیاتش رو آوردی، یعنی چی؟ یعنی جنس قریب و فصل قریبش رو آوردی. مثلا در تعریف انسان سوال میکنه از شما، میگه مل انسان، انسان چی هست؟ شما میگه حیوان و ناطقون. حیوان جنس قریب انسان، ناطق فصل قریب انسان. اگر این کار شما کردید، تعریف به همه ذاتیات معرف کردید، معرف یه مجهول شما که میخواید نسبتش علم پیدا کنید، اگر این کار کردید تعریف شما میشه حد تام و یقابل جنس و الفصل قریبه واقع میشود. این حد تام به واسطه جنس و فصل قریب لشتمال ما علا جمیع ذاتیات المعرفه. چون اگر جنس و فصل قریب رو آوردی، این دوتا شامل همه ذاتیات معرف میشه دیگه، کامل کامل معرف دانسته میشه و شناخته میشه. فیضا قیل مل انسان، وقتی که گفته میشه مل انسان، انسان چیه؟ فیجوز ان تجیب اولا به انهو حیوان ناطقون. جایز است که اینجوری جواب بدی، بگی که حیوان ناطقون، حیوان ناطق، حیوان میشه جنس قریب، ناطق میشه فصل قریبش، انسان رو کامل میتونی بشناسونی. و هازا حد تامون فیه تفصیل ما اجمله اسم الانسانه. این تعریف یه تعریف کامل هست. در این تعریف تفصیل اون چیزیست که اسم انسان به طور اجمال داشت. انسان اجمالا درش در واقع یه شناخت اجمالی درش داشتیم، حقیقتش رو به واسطه یه حیوان و ناطق میاد میرسونه. و یجوز و یجوز ان تجیب ثانیان به انه جسم نام حساس متحرک بالاراده ناطق. همچنین میتونی اینجوری جواب بدی، بگی انسان جسم نامیست، نمو کننده هست، حساس و متحرک بالاراده هم هست. این هم درسته. جسم نامی حساس متحرک بالاراده عبارت اخرایی از حیوان هست. به جای اینکه بگی حیوان و ناطقون، میگی جسم نامی حساس متحرک بالاراده ناطق. البته انسان مریض نیست که اینجوری لقمه را بپیچونه، مگر جایی که فرد معنای حیوان رو نفهمه، در اونجا دیگه مجبوریم که به جای کلمه حیوان از جسم نامی حساس متحرک بالاراده استفاده کنیم. و هذا حد تام من ایضا، اینم بهش میگن حد تام برای انسان، للانسان. عین الاول فی المفهوم، و عین همون حیوان ناطق است از نظر مفهومی، الا انه اکثر و تفصیلا، این تعریف دوم تفصیلش و توضیحش بیشتر بود. لانک وضعت مکان کلمت حیوان حده تام، به خاطر اینکه جناب عالی به جای کلمه حیوان حد تامش، اون تعریف کاملش رو در واقع حدهو زمینش خوره به حیوان، حد تام اون تعریف کامل حیوان رو آوردی. شما نگاه کنید، حیوان رو بخواید تعریف کنید میگید که جسم و نام حساس و متحرک بالاراده، این میشه تعریف کامل حیوان. شما تعریف کامل حیوان رو برای انسان آوردی، با اون قید ناطق برای انسان آوردی. و هذا تطویل و فضول لا حاجت اله، این طولانی است و اضافی است، نیازی هم بهش نیست. الا اذا کانت ماهیت الحیوان مجهوله للسائل فیجب، مگر زمانی که خود کلمه حیوان رو آوردی گفتی انسان حیوان ناطقه، میگه که حیوان چی چیه، خود حیوان رو ندونه و کلمه حیوان، ماهیت حیوان مجهول باشه برای سوال پرس، کسی که سوال میپرسه، که در این صورت واجب هست که به همین شکل دوم جواب بدی، به شکل اول نمیشه جواب بدی. و یجیز و یجوز ان تجیب ثالثا به انه جوهر قابل للابعاد ثلاثه نام حساس متحرک بالاراده. جسم نامی رو به کار نبری، تعریف جسم نامی رو به کار ببری، یعنی جنس و فصل جسم نامی رو بیاری. از اون بالا هم دیگه شروع کرده، از جسم مطلق هم نیاورده، میگه که بالاترش جوهر، جوهری است که قابلیت ابعاد سگانه رو داره، طول عرض و ارتفاع رو داره، نمو کننده هست، حساس هست، حس داره و متحرک بل اراده هست و ناطق هست. این میشه تعریف انسان. فتزع مکان کلمت جسمن حد حتامه، به جای جز اون حد تام و تعریف کاملش رو آوردی. و هاکذا اذا کان الجوهر مجهولن تزع مکانه حد حتام، اگه کسی جوهر رو هم معناشو ندونه حد تام و تعریف کامل جوهر رو میاری، انوجد اگر بتونی تعریف کاملی برای جوهر بیاری. حتی تنتهی الامر الى المفاهیم البدیهیت الغنیت عن التعریف، تا اینقدر میری بالاتر بالاتر، میگه حیوان، میگه من حیوان نمیدونم چیه، میگه جسم نامی، میگه جسم نامی نمیدونم چیه، میگه جسم مطلق، میگه جسم مطلق نمیدونم چیه، میگه که جوهر، میگه جوهر رو نمیدونم چیه. اینقدر میری بالاتر تا این که امر منتهی شود به مفاهیم بدیهی که بی نیاز از تعریف هست، مثل مفهوم موجود و مفهوم شیء که نیاز به تعریف ندارن. آه موجود رو برای من تعریف، شیء رو برای من تعریف کن، منو نداره. وقد ظهر من هذا البيان، اولا از این مطلبی که گفتیم آشکار میشه، اولا ان الجنس والفصل القريبين تنتوي فيهما جميع الذاتيات المعرفه، جنس و فصل قریب، در این جنس و فصل قریب گنجانده شده همه ذاتیات معرف. همون بحث انسان که معرف و مجهول ماست، میخوام در موردش سوال کنیم. جنس و فصل قریبش رو که آوردی، همه ذاتیات در همین حیوان ناطق در واقع گنجانده شده. لا یشز منها جز اون، ابدا هیچ جزی ازش کم نیست و هیچی از این تعریف خارج نیست. لذا سمیل حدو بهما تامن، لذا تعریفی که به واسطه یه جنس و فصل قریب باشه بهش میگن حد تام. و ثانیاً ان لا فرق فی المفهوم بین الحدود تامت المتولت و المختصره، توی مفهوم و در معنا هیچ فرقی بین حد تام های طولانی و حد تام های خلاصه نیست، یعنی بین اون تعریف اول و تعریف دوم و سوم هیچ فرقی نیست. الا ان المتولته اکثر و تفصیلا، الا اون که طولانی تر هست تفصیلش و توضیحش بیشتره. فیکون التعریف بها واجبا تارتا و فصولا اخرى، تعریف به واسطه متول گاهی واجبه و گاهی هم اضافی است. کجا واجبه؟ اون جایی که مثلا فردی مثلا تو تعریف انسان میگه حیوان داره، حیوان رو ندانه، شما بری بگی جسم نامی حساس متحرک بلاده، اونجا واجبه جسم نامی رو بیاری به جای حیوان. اون جایی اضافی است که فرد معنی حیوان رو میدونه دیگه، بر چی باید طولانیش کنی، میشه فضول یعنی اضافی. و ثالثاً ان الحد التام یساوی المحدود فی المفهوم، حد تام مساوی از نظر مفهومی مساوی با محدود هست، مانند دو چیزی که با هم مترادف هستن. محدود چیه؟ محدود همون مجهول ماست. شما میگید انسان، تعریفش میکنی، میگید حیوان ناطق، میگه انسان میشه محدود ما، اون چیزی که تعریف شده. حد تام هم میشه اون حیوان ناطق. میگه انسان با حیوان ناطق از نظر مفهومی مساوی هم هستن، مثل دو چیزی که مترادف هستن، مثل انسان و بشر که مترادفن، انسان و حیوان ناطق هم از نظر مفهومی با هم مساوی هم هستن. حقیقت هم همینه دیگه، حیوان ناطق مصداقش تنها از نظر مفهومی معناش همون انسان میشه، انسان هم میشه همون حیوان ناطق. و رابعا ان الحد التام يدل على المحدود بالمطابقه، نقطه چهارمش اینه که حد تام يدل على المحدود بالمتغير، دلالت مطابقی بر محدود، دلالت ها رو خواندیم، مطابقی و تضمنی و التزامی. حد تام دلالت مطابقی بر محدود داره، یعنی حیوان ناطق دلالت مطابقی بر انسان داره، یعنی کل انسان رو شامل میشه به نحو کامل و دقیق، تمام ماهیت انسان رو شامل میشه، مثل لباسی است که دقیقاً به اندازه تن کسی در واقع بریده باشن، نه کوچکتر از بدنش هست نه بزرگتر. حیوان ناطق هم دقیقاً کل انسان و ذات انسان رو و ماهیت و حقیقت انسان رو شامل میشه. تا اول حد ناقص بر محمد و آل محمد صلوات.